أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد در قسمت شرایط حاصل عقد مضاربه، اولین شرطی که در عبارت عرف ذکر شده اینه که رأس المال باید عین باشه. و در دنباله این فرموده پس اگر بخواهند منفعت را، منفعت دار را مثلا به عنوان رأس المال قرار بدهند، یا دین، دینی که امر کلیه در ذمه شخص را به عنوان رأس المال قرار بدهند، مضاربه صحیح نیست. اگر کسی در عهده زید 5 میلیون مثلا طلبکار هست، به مال در ذمه زید هنوز قبض نشده، این را نمیتونه در قرارداد با امر بگه اون 5 میلیون در ذمه زید سرمایه کاره، با او تجارت بکن، سود بیننا باشه. بله، دین به منفعت قابلیت تعلق عقد مضاربه را نداره، مگر اینکه قبض بشه. در دین معمولاً مگر اینکه قبض بشه، الا قبل از قبض فایده نداره. خب در اینجا با توجه به ترتیبی که مرحوم سید صاحب قلعه فرموده، در حقیقت در دو قسمت بحث میشه. به این شرط برمیگرده به دو امر. امر اول اینه که در مضاربه به منافع، به منفعت عین صحیح نیست، جایز نیست. امر دوم هم اینه که مضاربه به دیون، به مال در ذمه اشخاص صحیح نیست. اما ممکنه در مقام استدلال دلیلی که برای این دو امر آورده میشه، نوع این ادله مشترک باشه، ولی در بین بعضی از ادله اختصاص به یکی از این دوتون داره. حساب صورت کلی در دو قسمت بحث میشه. اون ادله مشترکه که برگردونده میشه به اون که قبلا بحث شده. برای اثبات این شرط که منفعت نمیتواند دین باشد، هم در قسمت بل منفعت نمیتواند رأس المال باشه، و همینطور این دلیل در قسمت دین هم به همین دلیل استدلال شده به عنوان امر مشترک. عبارت از اینه که گفته شده به این که مضاربه امریز علا خلاف قاعده، به همون نحوی که در عبارت مرحوم صاحب ریاض اومده، مضاربه امریز بر خلاف قاعده و مخالفت با قاعده دارد، از جهت اینکه مقتضای قاعده در تجارت اینه که رب تماما مال مالک باشد و نمی شود بخشی از رب مال عامل باشد. وقتی مضاربه که مضمونش این هست که بخشی از رب مال عامل باشد و بخش دیگر مال مالک، وقتی مضاربه با این مضمون امر مخالف با قاعده شد، دیگه در جایی که ما بخواهیم ملتزم بشیم به صحت مضاربه باید دلیل خاص داشته باشیم، به الا به مقدار متیقن اکتفا میشه. متیقن از مورد صحت معامله، معامله مضاربه با اعیان خارجیه هست، اما مضاربه با منفعت یا مضاربه با دین که مال در ذمه باشه، این خارج از مقدار متیقن هست. وقتی خارج از مقدار متیقن بود، به مقتضای اصل عملی حکم به فساد این مضاربه میشه. این راهی است که مرحوم صابریات کرده، فرموده که بله در اینجا چون مضاربه برخلاف قاعده هست به مقدار متعین اکتفا میشه، در برای اثبات مضاربه احتیاج به دلیل داریم، هر جا دلیل، هر جا را که دلیل گرفت به او عقل میکنیم، جایی که دلیل نگرفت باید برگردیم به اصل عملی. خب در مضاربه با منافع و همینطور مضاربه با دین دلیلی وجود نداره برای اثبات صحت، چون اون دلیل یا عمومات هست یا ادله خاصه هست. عمومات مثل اوفو بالعقود فرموده اینجا رو نمیگیره چون اختصاص داره به عقود جایزه، شامل عقود لازمه نه، ببخشید اختصاص داره به عقود لازمه، شامل عقود جایزه نه. عمومات کنار هست به این بیان میمونه ادله خاصه در مضاربه. حرف مرحوم صابریات اینجا اینه که ادله خاصه در مضاربه برای موارد شکی مثل اونی که فعلا درش بحث میکنیم که مضاربه بالمنفعه باشه یا مضاربه بالمال باشه، برای اینجاها فایده نداره. چرا؟ چون اطلاقات مضاربه، ادله مضاربه وارد شدن در مقام بیان حکم از جهت دیگر، مثلا در مقام بیان این که در مورد مضاربه وضیعه و خسران بر مالک هست، بر عامل چیزی نیست، سود بین آما هست، ولی بر خسران و وضیعه بر مالک هست. ادله مضاربه در مقام بیان این احکام هست، نه در مقام بیان صحت و فساد مضاربه در انهایی که برای او تصویر میشه تا بخواییم به اخلاق تمسک بکنیم. پس عمومات کنار میره، ادله خاصه هم که قابلیت استدلال نداره در مقام بیان نیستن، در نتیجه ما در خارج از مقدار متیقن باید به اصل عملی مراجعه کنیم. اصل عملی هم که اقتضای فساد در معاملات رو داره. این فرمایش مرحوم صابریات. صاحب جواهر در مقام اشکال به این امر فرموده که نه، این قسمت اول کلام صابریات که به عمومات نمی شود تمسک کرد، این قسمت اول رو ما قبول نداریم. چرا؟ به جهت این که اگرچه تمسک به اوفو بالعقود صحیح نیست چون اختصاص داره به عقود لازمه، ولی ادله دیگه‌ای در قسمت اطلاقات ما داریم که به اونها تمسک بکنیم، مثل دلیل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. با تجارت عن تراض میشه مشکل را حل کرد. تجارت عن تراض دلالت بر صحت هر معامله ای دارد که مصداق تجارت از روی ترازی باشه. خب این مضاربه بر منفعت، مضاربه بر منفعت مصداق تجارت هست، تجارت عن تراض، پس به اطلاق این ما حکم به صحت میکنه. این فرمایش مرحوم صابریات که از راه تجارت عن تراض ما حل میکنیم این مشکل را. نسبت به بله ادله خاصه قبول کرده، همون حرف را در همون حرفی که در ریاض مطرح کرد. مرحوم آقای حکیم در مناقشه در کلام صاحب جواهر میفرماید که اگر مشکل ما در بله صحت عقود این باشه که معامله را به عنوان این که مصداق عقد هست یا مصداق مطلق التجاره هست به این عنوان اثبات صحت بکنیم، اثر مال همین عنوان عقد باشه، مال عنوان تجارت عن تراض باشه، اگه متوقع این باشه و اثر مترتب اثری باشد که بر عقل بودن مترتب میشه، بر تجارت امترال مترتب میشه. ما با استفاده از عمومات میتونیم مضاربه بر منفعت و مضاربه بر دین را تصیب کنیم، چون نمیدونیم این مضاربهی که بر دین وارد شده عقوب العقود اینو میگیره یا نه، میگیم این عقدون. بنابراین که عقوب العقود شامل عقود جایزم بشه، بالاخره هازا عقدون، بله عقوب العقود هم که دلالت بر صحت میکنه، پس صحت او رو استفاده میکنیم. یا در تجارت امتراض این رو از باب تجارت امتراض، یه مساق تجارت امتراض شک داریم به این عنوان صحیح است یا صحیح نیست، الا ان تکون تجارت امتراض، میگه بگو این هم صحیحه، تمام افراد تجارت امتراض صحیح هست، بهش اثر بار میشه. یکی از این مصادیق تجارت امتراض هم مضاربه بر منفعت و مضاربه بر دین. ولی با تمسک به اطلاقات، با تمسک به مثل تجارت امتراض، ما نمیتونیم این را مصداق عقد مضاربه قرار بدیم. اگر اثر بر عقد مضاربه بما انه عقد مضاربه باشه، مجرد حکم به تصحیح فایده نداره، مجرد حکم به صحت فایده نداره، بلکه باید عنوان مضاربه بودن رو هم اثبات بکنیم. پس اینطور نیست که با تمسک به عمومات تمام مشکل ما برطرف بشه. مشکل اگر در صحت و فساد قرارداد باشه، با تمسک به عقوب العقود، با تمسک بنابر شمولش نسبت به عقود جایزه و با تمسک به تجارت امتراض، مشکل برطرف میشه. ولی اگر اون عقدی که واقع شد به عنوان مضاربه اثر خاصی داشته باشه، به عنوان مضاربه اگر اثر خاصی داشته باشه، مثلا اثر اینه که مثلا وضیعه مال بر عهده بله مالک هست، مثلا خسارت بر عهده مالکه، ما با تمسک به بله با تمسک به تجارت امتراض نمیتونیم آثار خاص عقد مضاربه را بار بکنیم. پس اینطور نیست که عمومات همه مشکل ما را حل بکنه، نه، تمسک به عمومات فقط در حد اثبات صحت معامله به درد میخوره. اگر از جهات دیگه اشکال را رفع بکنیم، مثلا در عقوب العقود بگیم هم عقد لازم هم عقد جایز رو میگیره، تجارت امتراض هم بگیم اختصاص نداره به بیع و شراء، تجارت به معنای بیع و شراء للاستربار نیست، تجارت به این معنی به معنای مطلق قرارداد معاملی برای گرفتن مال، اگه اینا رو تازه حل بکنیم نهایتش صحت رو درست میکنه. اما غیر بله اثر خاص مضاربه به عنوان مضاربه بار نمیشه. فرموده از اینجا معلوم میشه که اینکه اصحاب اشکال کردن به تمسک به عقوب العقود، گفتن که ما به عقوب العقود نمیتونیم تمسک بکنیم، به تجارت امتراض نمیتونیم تمسک بکنیم، اگه مراد اصحاب از عدم صحت مضاربه در دین، مضاربه در منفعت با تمسک به عمومات، اگه مقصود این باشه که اصلا صحیح نیست، اگه اشکال اصحاب به این برگرده، خب این اشکال اشکال درستی نیست. چرا؟ برای اینکه با عمومات ما میتونیم صحت رو درست بکنیم. ولی اگه اشکال اصحاب، مقصود از اشکال اصحاب این باشه که آثار خاص مضاربه بار نمیشه، این حرف اصحاب، این اشکال اصحاب فی محلهی هست، چون آثار خاصه را ما نمیتونیم بار بکنیم. بله، پس تمسک به عمومات فقط برای اثبات صحت به درد میخوره، نه برای ترتیب آثار عقد مضاربه. بله، از ادله خاصه، از ادله خاصه ممکنه ما استفاده بکنیم برای صحت مضاربه در منفعت یا مضاربه بر دین، ولی تمسک به ادله لفظیه مربوط به مضاربه به ابلاغ لفظی صحیح نیست، چون در مقام بیان این جهت وارد نشدن. اونی که ممکن هست از صحت تمسک به ادله خاصه مضاربه تمسک به اطلاق مقامی هست، نه اطلاق لفظی. به لحاظ اطلاق لفظی حرف صابریاز درسته، چون ادله در مقام بیان این جهت که نبودن تا از اینها استفاده بکنیم که همه مضاربه هست. هر کل ما صدق علیه المضاربه صحیح سواء کان بالمنفعه بالعه او بالدین، در مقام بیان این جهت نبوده. ولی از راه عنوان، از راه اطلاق مقامی ما میتونیم استدلال بکنیم. بله، ایشون فرموده که تمسک به اطلاق ادله لفظی مضاربه اگر از به تقریب اطلاق لفظی باشه اشکال صاحب ریاض وارد به این نه، ولی از راه اطلاق مقامی ممکنه که زیب تمسک بکنه به این که مثلا به این تقریب که در این روایات مثلا سوال کرده از این که کسی مالش را به دیگری میدهد، کسی مالش را به دیگری میدهد حکم این چیه؟ امام بفرماید رب بینهما وضیع مال عامله. از این روایتی که در مقام بیان حکم آخر استفاده میشه، ازش از این روایات به اطلاق مقامی کشف میشود که مضاربه های متعارف را امضا کرده. چون وقتی طرف سوال میکنه از حکم این که رجل دفع مالا الی غیره، حکم این چیه؟ امام فرمود که وضیع مال صاحب بر عهده صاحب ماله، از این معلوم میشه که مضاربه صحیح است، به عنوان مضاربه صحیحه. منتها چون سوال او حمل بر متعارف میشه، از جواب امام علیه السلام این مقدار استفاده میشه که مضاربه ای که اون نحوه از مضاربه که متعارف هست در بین مردم، این نحوه از مضاربه مورد امضا است، چون امام حکم او رو بیان میفرمون. اگه مورد امضا نبود، مورد تصحیح نبود، که حکم او رو بیان نمیفرمون. پس اطلاق مقامی ادله خاصه دلالت میکند بر صحت مضاربه، اولی نسبت به افراد متعارف مضاربه. اگر در یه جایی ما احراز بکنیم که این نحوه از مضاربه متعارف هست، متعارف بوده در زبان صدور نصوص، خب با اطلاق مقامی ادله خاصه کشف میکنیم، با اطلاق مقامی ادله مضاربه کشف میکنیم صحت این مضاربه را. ولی اگه در یه جایی در تعارف کیفیت خاص ما شک داشته باشیم، دیگه تمسک به اطلاق مقامی جا نداره. وقت بر این اساس در محل بحث که در مقام اول که بحث منفعت هست، مضاربه بر منفعت، یا امر دوم که مضاربه در دینه، ایشون فرمودن که از جهت تطبیق ما نسبت به این مورد بخوایم حساب بکنیم، معلوم تعارف مضاربه در این دو نحو را احراز نمی کنیم. معلوم نیست که مضاربه بر منفعت هم متعارف بوده یا مضاربه بر دین هم متعارف بوده. چون این رو احراز نکردیم تعارف را، پس نمیتونیم از اطلاق مقامی هم استفاده بکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اونچه که معلوم آقای حکیم فرموده اینه که در مضاربه به دین و در مضاربه به منفعت، ما به مقتضای اطلاقات صحت این عقل را میتونیم درست بکنیم. صحت این عقد بما انه عقدون یا بما انه تجارت الابتراز، صحت در مقابل بطلان برعفن را میتونیم درست بکنیم. ولی این عقد مضاربه به عنوان عقد مضاربه منفعت بر بله مضاربه بر منفعت و مضاربه بر دین به عنوان عقد مضاربه رای تفی نداریم، نه به عمومات، چون عمومات حیثیت مضاربه بودن را درست نمی کنه، نه به ادله خاصه، چون ادله خاصه ولو اطلاق مقامی دارن، اطلاق لفظیش را قبول داریم حرف صاحب ریاضی، ولی اطلاق مقامی دارن، ولی اطلاق مقامی در جایی قابل تمسکه که تعارف کیفیت خاصه احراز شده باشه. چون در مورد منفعت و این تعارف احراز نشده، روی این حساب ما نمیتونیم به این استدلال بکنیم. نتیجه فرمایش مرحوم آقای حکیم در اینجا اینه. خب این در
اصل این داستانی که به من تعبیر تعلقی از رسول خاصه مطالبه است از رسول مطلق عقدشه
تیه در
چون تفسیر بزرگ هم به جهت به جمعه درسته خب و من آثار خاص به مداربه که ثابت نمیشه مثل این کار دمانات که دونه است از این مداربه میخواد دم به منفعت قدر بگیرین از آثار خاص مداربه که نیست روی عقدیست که
به منفعت تعلق گرفته دیگه به حد اصل عقد شده بالاخره قراردادی که اینجا بستندی خود این قرارداد را به این نحو که واقعا
مضاربه درستش نمی‌کنیم اما خاصا مطلق عقد درست
نه واقعا نظر از مضاربه این کسی در مال دیگری نمیتونست تصرف بکنه اینا قرارداد به این نحو بستن که رب بین ما باشه اینم در اون تصرف بکنه اونی که مضمون قرارداد درش اومده بیش از این نیست مضمون قرارداد اینه که مالک با عامل میگه تو با مال من تجارت بکن ربح بیننا هم تقسیم میشه مضمون معامله اینه اونی که حقیقت عقد به ما انه عقدون تشکیل میده اینه خب آثار مطلق عقد بار بشه یعنی به این باید پایبند بشم که بله نتیجه این عقد این میشه که عامل میتواند تصرف بکنه و اگر تجارت کرد به مقتضای این قرارداد به پیمان نصف سود مال مالک نصف سود مال عامل تا اینجاش رو اولوغو درست میکنه تجارت هم تراز درست میکنه ولی اینکه در این موارد اگر مضاربه مثلا اگر عامل گفت که ادعای تلف کرد مثلا اگر عامل امین در بین هست و خسارتی که در بین اومده بر عهده مالک هست دعوای عامل در این قسمت مقبول هست اگر عامل ادعای تلف کرد قول او مسموع هست مثلا به قول او عقد میشه اینا احکام خاص مضاربه هست
تفصیل میده منظور چه مضاربه بر منافع مثلا به جمله
تعریف بعد به عنوان عقد صحیحه ولی آثار خاص مضاربه میگه بار نمیشه صحت همونی که در دایره پیمان و قرارداد قرار گرفته که حقیقت عقد مضاربه چی بود مالک با عامل میگفت با مال من تجارت بکن رب بیننا یونی که
این مقدار
رو ثابت میکنه ولی بیش از این مقدار احکام دیگه‌ای که در مضاربه هست احکام دیگه مضاربه این بله این رو دیگه اثبات نمیکنه این رو از دلیل بله به عنوان عقد مضاربه نمیتونه اثبات بکنه حالا مثلا یکی از بله مثلا همین از کلام مرحوم حکیم اینجوری استفاده بشه مثلا در اینجا ممکنه به عنوان مضاربه صحیح نباشه ولی به عنوان امر دیگه صحیح باشه مثلا در همین در جایی را که بله در یکی از شرایط صحت عقد مضاربه اینه که مالک عامل را ضامن نکنه از او چک نگیره برای ضمانت این مثلا خب اگر کسی این را انجام داد به عنوان مضاربه باطله اثر خاص مضاربه را نداره ولی همین را از راه تجارت همتراز ممکنه کسی درست بکنه ایشون دقیقه تفکیر کنه در قسمت اجماع میگه ممکنه بعد اجماع داشته باشیم بر این که شرط صحت مضاربه اینه که بر این باشد لا بالمنفعه لا بده ولی ممکنه مورد نظر مجمعین اینه که مضاربه به ما انه مضاربه اشکال داره ولی از باب مطلق العقد از باب تجارت هم تراز مشکلی نداره روی حساب حتما در اینجا چون ما بر اساس عمومات تجارت هم تراز با عقوب الوقود میتونیم تمسک بکنیم اجماع بر عدم انعقاد مضاربه در منفعت هم نمیتونه مانع ما باشه چون مورد اجماع عدم صحت از را به خاطر خصوص مضاربه است نه به لحاظ عقل ایشون در حقیقت تفکیک میکنه در آثار بین آثار مطلق عقد و بین آثار عقد مضاربه به ما انه مضاربه آیا حالا این بله تفکیک صحیح هست یا صحیح نیست حالا در اون قسمت در حقیقت دو قسمت داره از فرمایش ایشون یه قسمت اینه که اگر ما دلیل بر من نداشته باشی با تمسک به عمومات مقداری از متوقع و مقصود حاصل میشه با اون تصحیح معامله این یه قسمت قسمت دیگه این که حتی اگر دلیل بر من هم داشته باشیم، دلیل بر شرعیت امری داشته باشیم، این دلیل موردش فقط عقد مضاربه به معنی عقد المضاربه است دیگه، عقد مطلق یا تجارت امتراض مطلق رو نمیگیره. نسبت به قسمت اول از فرمایش که اگه ما از راه عقد ادله خاصه نیومدیم ولی عنوان عقد مضاربه به عنوان عقد مطلق به عنوان مطلق العقد میتونه شام جاری بشه، میتونه اینجا ثابت بشه یا نه، این قسمت جای اشکال نداره. فقط اشکالش همونیست که در کلام صابریات بهش اشاره شده و در کلام محققین بعدی مثل مرمول خویی یا دیگران هم به او ملتزم شدن و اون اینه که ما حتی به عمومات نمیتونیم تمسک بکنیم، چون مضمون مضاربه با همین نحوی که در قرارداد اومده که مصداق عقد بخواهد بشود، مصداق تجارت امتراض بخواهد بشود، همین مضمون مخالف با قاعده است. چون همین مضمون مخالف با قاعده است، روی این حساب نمیتونیم از اطلاقات درست بکنیم. مرحوم آقای حکیم در اینجا متوجه این اشکال هست ولی این اشکال رو خودش حل کرده، گفته که مثلا این مشکل تبعیت نمال العقد به تملیک معدوم اینا رو ما حل میکنیم به اینکه مقتضای جمع بین ادله است با ملکیت آنما مشکل حل میشه. حالا این ولی اصل اشکال رو قبول داره، وقت اگه کسی حل ایشون رو قبول نداشته باشه نتیجه میشه که در قسمت اول که ترتیب حتی آثار صحت بر قرارداد، حتی آثار صحت بر این قرارداد بر منفعت، مضاربه بر منفعت یا مضاربه بر بله ده، حتی در حد ترتیب آثار ما نمیتونیم تمسک به عمومات بکنیم به خاطر اینکه این مضمون مخالف با قاعده است. این قسمت اول. قسمت مگه اینکه مخالفت قاعده رو حل کنیم که بحثش برمیگرده به همون تخریج مشروعیت مضاربه در اون بحث با اون تفصیلی که مطرح شده. اما قسمت دوم از فرمایش مرحوم آقای حکیم که اگر ما بله مانع اگر ما قراردادی را با توجه به خصوصیاتی که داره از باب کل عقده یا از باب تجارت انتراز تصحیح کردیم، در این موارد اگر مانعی هم، اگر دلیل آخری هم داشته باشیم که بر دلالت بکنه بر شرطیت شیعی در مضاربه، مثل اجماع بر شرطیت عین در رأس المال و عدم صحت منفعت به دین، حتی اگر دلیلی هم داشته باشیم ولی مقتضای جمع بین دو دلیل اینه که بگیم اون شرطیت مال مضاربه من حیث انه مضاربه هست، نه مضاربه از نه مال نه مضاربه به ما انه عقدون، مضاربه به ما انه عقدون. و همینطور اگر دلیل لفظی داشته باشیم، این فرمایش در حقیقت برمیگرده به این که اگر هم یه مانعی وجود داشته باشه اون مانع ناظر به آثار خاصه هست نه ناظر به آثار مطلق العقد. این قسمت از فرمایش هم محل اشکاله، فرمایششون در این قسمت هم ممکنه بهش اشکال بشه که نه بله اگر دلیلی دلالت بر شرطیت امری بکنه در یه موردی دیگه مقتضای این دلیل اینه که این قراردادی که این مضمون را دارد او دیگه نمیتونه به این نحو واقع بشه، به شرطش اینه که به نحو خاص واقع بشه، حالا چه به اسم عقد مضاربه چه به اسم امر آخر. مثلا اگه دلیلی در مورد تملیک معدوم دلالت بکنه بر این که مثلا ظاهر دلیلی که در مورد بی هم وارد بشه که بی معدوم صحیح نیست، این تملیک معدوم در مورد بی صحیح نیست، ظاهرش اینه که یعنی این جور قرارداد که چیزی را حاصل نیست الان ولو فیما بعد یحصل، چیزی که الان حاصل نیست این قابلیت انتقال به غیر را نداره. حالا انتقال به غیر چه از راه عقد بی باشه چه از راه عقد آخر، در باب مضاربه اگر اجماع بر شرطیت مضاربه بر دین باشه مفاد اجماع، اگر اجماعی در بین باشه، مفاد اجماع اینه که این که مال از یک نفر باشه بر دیگری کار بکنه، رب بین هما باشه، این اختصاص داره به جایی که این قرارداد اختصاص داره به جایی که رأس المال عین باشه. اینجور نیست که حیفی باشه، یعنی این ادله مانعیت، ادله شرطیت فقط اثبات شرطیت یا مانعیت بکنه از حیث عقد خاص. ظاهر اطلاق شرطیت و ادله شرطیت مانعیت اینه که این قرارداد با این مضمون نمیشود بدون این شرط مثلا، یا با این مانع ممکن نیست. خب در این قسمت
اثر خاصی داشته باشه، اون دلیل ناظر باشه که این واقع نمیشه با مجموع آثارش، که یکی از اون آثارش اثر خاص خودش
نه دیگه، مضاربه. یعنی این جور قرارداد دیگه، این جور قرارداد بستن، این جور به عنوان این که قرار داده، این مصداق از قرارداد قابل تفسیر نیست، چون در اینجا شاره چیز نمیکنه. نه اینکه قرارداد خاص، خصوصیت قرارداد مورد نظر نیست. مقتضای اطلاق دلیل مانعیت و دلیل شرطیت اینه که عنایت روی مضمون این قرارداده، این قرارداد با این مضمون قابل تفسیر نیست، نه اینکه این قرارداد با این مضمون من حیث المضاربه قابل تفسیر نیست، اما من حیث عنوان آخر قابل تفسیره. میشه بشه حیفی
این دلیل
میدونم درسته، میگم لفظ مضاربه مثلا اومده در کلام مجمعی یا در ادله، مثلا اومده در بی مثلا چی، ولی ظاهر اینه که این خود این به معنده و این قرارداد در این قرارداد هست و عقد این جور پیمان ها قابل امضا نیست. در این قسمت این که بله، پس در حقیقت دلیل اولی که استدلال شده برای اینکه مضاربه بر منفعت صحیح نیست، عبارت از اینه که بله اطلاقات به عمومات نمیگیرد عقد مضاربه را، چون مضاربه مخالف با قاعده است. مرحوم آقای حکیم توسط به اطلاقات را با این مقدمه درست کرده که مخالفت با قاعده رو حل کرده، ولی دیگران که مخالفت با قاعده رو حل نکردن این اشکال رو مسجل میدونن که تمسک به اطلاقات صحیح نیست. در قسمت ادله خاصه اون چیزی که در کلام مرحوم آقای حکیم هست به تبع صابریان فرموده که اطلاقات ادله خاصه اطلاق لفظی قابل استدلال نیست، چون عنوان بله اطلاق لفظی قابل استدلال نیست، چون عنوان، چون ادله در مقام بیان از این جهت نیستن، در مقام بیان احکام آخر هستن. اطلاق مقامی هرچند برای ادله خاصه وجود دارد، ولی استفاده از اطلاق مقامی اختصاص داره به جایی که این نحوه معامله تعارف داشته باشه و ما تعارف را در منفعت بده احراز نکردیم. در کلام مرحوم آقای خویی در این قسمت اضافه شده این که ما به ادله خاصه نمیتونیم استدلال بکنیم نسبت به ادله عامه، مشکل همون مشکل قبلیه که مخالفت با قواعده، چون مخالفت با قواعده پس به عموماً نمیتونیم تمسک بکنیم. به ادله خاصه چرا نمیتونیم تمسک بکنیم؟ ایشون فرموده که به ادله خاصه نمیتونیم تمسک بکنیم چون عنوانی که در ادله خاصه اومده عنوان اعطای ماله، به اعطای در ادله اومده که مالش رو به دیگری میده، به این که مضاربتن و یکون رب بین هما، عنوان اعطا در ادله اومده. خب اعطا در جایی بله صادق هست که بله مال رأس المال عین خارجی باشه، ولی اگر رأس المال دین در ذمه شخص آخر باشه عنوان اعطا در اون مورد صادق نیست، عنوان اعطا صادق نیست، چون اعطا صادق نیست پس ادله مضاربه این رو نمیگیره. نسبت به منفعت حد مضاربه، حالا تو مال ولو مقام دومه ولی قسمتون با هم دیگه ذکر شده یه جا. در قسمت منفعت فرموده که ولو عنوانی که در ادله ذکر شده عنوان ماله و مال هم به مال هم شامل می شود مال عین خارجی و منفعت اعیان. همونطور که خود خانه مال هست، منفعت خانه هم ماله، عنوان مال اطلاق داره. فرموده مؤید اطلاق بلکه مال شاهد قوی بر اطلاق اینه که ما در ادله وصیت روایاتی داریم که در مورد در اون روایات وصیت شده به مال ولد. خب اون روایات وصیت به مال ولد اون حتما منفعت رو هم میگیره. اگر روایات مضاربه به مال احیا را نگیم، روایات مضاربه به ولد، مال ولد که مال وارثه، روایات مضاربه به مال وارد اون حتما منافع رو میگیره، از جهتی حد نفعی مشکلی نداره. حالا اولویت چرا تعبیر با اولویت کرد، چرا چه اشکالی است در مال خود شخص، در مال ولد اون اشکال نیست؟ شاید توضیحش به این باشه که در جایی که اگه گفته بشه شخص مالش را به دیگری داده، خب این مال مال رو داده معلوم نیست که حتما منفعت رو داره، چون ممکنه همه اموال رو که آدم نمیده به دیگری، همه اموال رو که به دیگری نمیده تا بگیم که هم اعیان رو داده هم منافع رو داده، همه رو که نمیده. ممکنه اونی رو که داده رجلا دفع مالا الاغیری مقصود از مال خصوص منفعت، خصوص عین باشه، منفعت رو نگیره، ولو خلاف ظاهره، ولی احتمال این هست. ولی در روایات مزار وصیت اومده که شخصی وصیت میکنه که تمام اموال ولدش این باشه. این من بله، چون در اونجا اومده ظاهر این که مال ولد، مال وارث، مال یتیم مضاربه باشه، ظاهرش اینه که تمام مال یتیم وارث باشه. چون دارایی انسان مشتمل هست بر اعیان و منافع، وقتی گفت تمام ما یکون و مملوکن لهو یعنی چه منفعت چه دار، دونه خب اطلاق در اون روایات وصیت نسبت به شمولش برای منافع اولا هست و اقربه. پس اولویت چیزی غیر از این نیست. در روایات وصیت هست، در باب 44 ابواب وصیت روایاتی داریم که در اونجا بله وصیت به مال یتیم و اینها ذکر شد. یکی از اون روایات مضمونش اینه که میگه شخصی میگه به عنوان وکیل در مضاربه شده، بعد ادعا میشه که مال برادرش را خورده، وصیت کرده پدر به این که با اموال صغیر مضاربه بکنه، ولی نسبت به او گفته شده به این که مادر اون صغیر گفته که این بعضی از اموال پسر را خورده مثلا، و از او استفاده میشه که مورد استشهاد در همین حده که وصیت به مضاربه با مال فرزند هست. وقت چون عنوان مال ولد داره، مالم اضافه میشه به ولد، ظاهر اضافه هم اطلاقه، پس ظاهرش این که وصیت کرده بود که تمام مال ولد به مضاربه گذاشته بشه. وصیت به مضاربه رو در ذهنم با من 40 بود، 44 بود، الان 44 رو پیدا نمی کنم. وصیت به مال و نه، در همون کتاب وصیت بود، وصیت به مضاربه به تجارت و مضاربه با مال یتیم، عنوانش اینه، وصیت به تجارت با مال یتیم. به هر حال از اون روایت استفاده میشه. من حالا در اینجا ایشون فرموده که ولو عنوان مال استفاده میشه در مورد منفعت صادق هست، ولی یه نکته دیگه در مورد منفعت وجود داره، یه خصوصیتی در مضاربه وجود داره که به لحاظ اون خصوصیت نمیتونیم بگیم شامل منفعت میشه، و اون خصوصیت عبارت از اینه که فرموده که در باب مضاربه رأس المال باید چیزی باشه که قابلیت بقا رو داشته باشه، اما منفعت امری است که شیئاً به شیئاً حاصل میشه و از بین میره، از شیئاً به شیئاً حاصل میشه و از بین میره، بقا نداره. چون بقا نداره، چون بقا نداره روی نفع معنا نداره که وصیت ببخشید مضاربه با منفعت بشه. شرط صحت قوام مضاربه یا شرط صحت مضاربه این است که رأس المال چیزی باشد که باقی باشد، قابلیت بقا را داشته باشه، قابلیت بقا به استفاده کردن از او را داشته باشه، ولی این خصوصیت در مورد منفعت تمام نیست. پس عنوان مال به دفع مال صادق هست، ولی کلمه ولی قسمت قابلیت دل بقا چون حضور نداره نمیتونیم در اینجا تمرکز کنیم. بله 89 بله 89 بله 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 حکم منمات ولم 89 شرال بسی من مال شرال بسی من مال نه خیلی ردید این مقدار یادم است که این صفحه زوج چیز بوده، صفحه زوج هم کتاب های بیستیزی بوده باب وصیت، چند تا روایت هم داشت، یه روایت نداشت، چند تا روایت. حالا این نسبت منفعتشون فرموده کرد ما به ادله خاصه بخواییم مراجعه کنیم، چون عنوان اعطا اومده شامل دین میشه، از طرفی چون در مضاربه خصوصی شرط هست که رأس المال باقی باشه، قابلیت استفاده و استعمال داشته باشه، شامل منفعت نمیشه، چون منفعت چیزی نیست که باقی بمونه. این مطلب اضافه است که در قسمت عدم تمسک به ادله خاصه در اینجا اومده. آیا این مطلب تمامه یا نه؟ این قسمت اخیر که منفعت قابلیت بقا نداره، روی حساب با قوام مضاربه سازگاری نداره، این قسمت ظاهراً اشتباه واضحی در این وسط اتفاق افتاده، الا از باب صحب القلم و صحب البیان باید باشه. چرا؟ به جهت این که در مضاربه شرط مضاربه این نیست که رأس المال باقی باشه، بلکه اصلا قوام مضاربه به عدم بقای رأس المال، قوام مضاربه به این که این مال باهاش تجارت بشه، پول که میذاره این پول باقی نمیمونه، این پول عوض میشه، قوام مضاربه به تعویر ما رأس الماله، نه به بقای رأس المال. خب حالا که تعویر شد، در مقام تعویر چه خود خانه به عنوان رأس المال گذاشته بشه، چطور خانه تعویض می شود، فروخته می شود به چیزی، بعد چیزی می خرند با پول خانه به بعد سود می کنن. چطور خود خانه ممکنه منفعت خانه هم، قابلیت خانه لسکنا هم امری که قابلیت نقد را داره، قابلیت نقد کردن او را داره، اون را تعویض می کنن با یه چیزی می خرند و بعد در مسیر تجارت قرار می گیره. نسبت به مضاربه، نسبت به این منفعت، این وجه تمام نیست. اما نسبت به مال خبریشون با تاکر مقناش در اجاره حل کرده که در منفعت در با اونی که موضوع تملیک در اجاره قرار میگیره قابلیته و قابلیت هم الان موجوده. قابلیت ها قابلیت سخنای برای جوفار،
قابلیت
خون
قابلیت مقام
قابلیت سخنای در جوفار میشه.